بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در ارتباط با برخی أحكام أموات، از جمله احکامی در حال احتضار و جان کندن و همچنین احکامی مربوط به غسل دادن و کفن کردن و حنوت میت، مطالب و احکام در حد ضروری با عزیزان در میان گذاشته شد. وقتی از غسل و کفن و حنوت میت و نماز میت فارغ بشویم، نوبت به دفن کردن میت میرسد که قبل از دفن کردن تشییع جنازه را داریم که خودش جزء مستحبات عقیده نسبت به مؤمنان هست. در این درس با یاری خداوند متعال راجع به تشییع جنازه و راجع به دفن میت و در خصوص مهندسی قبر میت و آداب معماری آن و همچنین موارد جواز نبش قبر و باز کردن دوباره قبر میت با عزیزان صحبت خواهد شد. در خصوص تشییع جنازه میت، همانطور که مستحضر هستید، تشییع جنازه میت از مستحبات مؤکده هست، تکریم برای میت هست، نوع تسلیت و قوت قلب برای بازماندگان هست و اسلام و فقه اهل بیت علیهم السلام در این خصوص تأکید فراوان دارد، خصوصا که تشییع جنازه خودش درس عبرت است برای کسانی که تشییع میکنند و اینکه روز مرگ اونها را مثل فرد مورد نظر سعید خواهد کرد. در همین راستا در فقه اسلامی یک سلسله مستحبات داریم، مستحبات از قبل این که جنازه را بر شانه خود حمل بکنن، حمل کردن جنازه بر ماشین و حیوان و امثال اینها کراهت دارد مگر در مواردی که راه دور باشد و امثال اینها. از جمله در تشییع جنازه مستحب است که با خشوع باشند، با پیاده تشییع جنازه بشود، نه اینکه سوار ماشین و امثال اینها باشد مگر در حال ضرورت، و دو طرف جنازه یا پشت سر جنازه حرکت بکنند. اینکه تشییع کنندگان مقدم بر جنازه باشد خودش از مکروهات هست. یک سلسله مکروهاتی در تشییع جنازه داریم، مثل خندیدن و بازی کردن و سخنان له و بر زبان جاری کردن و سخنان بیهوده گفتن، البته در صورتی که در سرحد حرام نرسد، تون رفتن و از اون مهمتر فرمودن که بهتر هست زنان جوان در تشییع جنازه شرکت نکنند. یک سلسله آداب و مستحباتی برای صاحب عزا و مصیبت دیده در فقه پیش بینی شده است. مثلا خود صبر کردن از مستحبات مؤکده است و کسی که در مصیبت وارده صبر بکند، خدای سبحان خود اجرش را خواهد داد. مستحب است که در تشییع جنازه صاحب مصیبت پا برهنه باشد مثلا، یا اینکه نشانه دیگر داشته باشد، مثل اینکه امروز لباس سیاه برتن میکنند تا اینکه صاحب مصیبت از دیگران قابل شناسایی باشد. و مستحب است صاحب مصیبت هر وقت در یاد مرده اش افتاد انا لله و انا الیه راجعون بگوید و بنابر احتیاط واجب با صدای بسیار بلند گریه نکند. نکته مهمتر این که احساسات انسانها و کنترل انسانها و افراد یکسان نیستند، افراد متفاوت هستند، همچنانی که مصیبت وارده درجات مختلف دارد. بر اساس آموزه های فقهی در مرگ غیر پدر و برادر پاره کردن یقه جایز نیست. اگر کسی به خاطر مصیبت وارده با از دست دادن کنترل یقه خود را پاره بکند، در صورتی که فوت شده پدر یا برادر نباشد، خود این کار از محرمات هست. همچنان که اگر مردی در مرگ فرزند خودش یا در مرگ خانم خودش یقه یا لباس خود را پاره بکند، یا زن در عزای میت مطلقا هر یک از بستگانش اگر باشد، اگر خانومی صورت خود را بخراشد، اون هم البته به نحوی که خون و امثال اونها جاری بشود، یا خدای نکرده موی خود را بکند، بر همچه خانومی کفاره واجب میشود که در خصوص این کفاره در مباحث گذشته تا حدودی در بحث کفارات توضیح دادم. در هر صورت اینها احکامی است مربوط به وظایف صاحبان عزا. این که میت را چجوری دفن بکنیم، بعد از آنی که میت مسلمان آبرومندانه غسل داده شد، کفن شد و حنوت و نمازش به صورت کامل انجام شد و تشییع جنازه اش هم آبرومندانه به اتمام رسید، نوبتی به دفن کردن میرسند. اولا در خود کیفیت دفن معیار این هست که باید عمق قبر به اندازه باشد و کیفیت دفن به گونه باشد که بوی بدن میت بیرون نزند و درندگان و امثال اینها هم نتوانند خدای نکرده خود را به جسد مرده برسانند. به علاوه خود میت را با سمت راست و رو به قبله در قبر بخوابانند و اگر در زمین به علل دفن کردن میت امکان ندارد، اینجا فرمودن میتوانند در بنا یا تابوت و امثال اینها بدن میت را بگذارند. نکته مهم این که اگر کسی در کشتی از بین برود، که این هم ممکن است اتفاق بیفتد، امروز سفرها با کشتی و اینها بسیار صورت میگیرد، اگر فاصله کشتی تا ساحل کم باشد، با فاصله کم میتوان خود را به ساحل و به شهر رسان، قطعا باید انتظار کشید. بعد از رسیدن به مقصد آبرومندانه میت را شستشو و غسل و کفن و بعد از نماز در زمین دفن کرد. اما اگر خدایی نکرده مسافت زیاد هست و اگر صبر بکنند تا این که کشتی به مقصد برسند، ممکن است جسد پوسیده شود و از بین برود. در هم شرایطی کسانی که با میت هستند مجبورند که او را غسل بدهند، حنوت بکنن و کفن بکنن و بعد از کفن کردن و خواندن نماز بر میت چند راهی وجود دارد. یکی این که چیز سنگینی مثل سنگ آهن امثال اینها بر پای او ببندن و جنازه را به دریا اندازن تا اینکه جنازه زیر آب برود، یا اینکه جنازه را در خمره و امثال خمره صندوقچه چیزی ببندن به صورت کامل و سپس جنازه را با خمره و صندوقچه و اینها به دریا بیندازن. در هر صورت در حد ممکن باید کوشش بشود که اون مقداری که امکان دارد جنازه میت آسیب نبیند از حیوانات دریایی و امثال اینها، اگرچه ممکن است این کار خواه نخواه واقع بشود و النتیجه بدن طعمه حیوانات شود، ولی اون مقداری که امکان دارد باید از این کار جلوگیری کرد. نکته دیگر این که اگر کسی خدای نکرده در چاه عمیقی فوت بکند و بیرون آوردن جنازه از چاه امکان نداشته باشد، قبر او همان چاه خواهد بود و باید در چاه را ببندن و او را در همان چاه دفن بکنند. و اگر صاحب چاه کسی دیگر باشد، باید با صلح و با خرید و امثال اینها صاحب چاه را در دفن کردن میت در داخل چاه راضی بکنیم. از این مرحله که بگذاریم، مکان دفن میت یک سلسله شرایطی دارد، لذا فقها فرمودند که نمیتوان میت را در برخی جاها دفن کرد، از جمله اینکه نمیتوان مسلمانان را در قبرستان کفار و برعکس دفن نمودن کفار در قبرستان مسلمان ها جایز نیست، همچنانی که دفن کردن مسلمان در جایی که توهین به او باشد، مثل اینکه در محل زباله و خاکروبه و امثال اینها مسلمان را دفن بکند که در نتیجه به احترام و توهین در حق او هست، این هم از کارهای حرام هست و جایز نیست. به علاوه نباید قبرستان مکان غصبی باشد و همچنین نمیتوان میت را در مسجد و مکانی که برای غیر دفن وقف شده است، بیمارستان و امثال اینها دفن کرد. نکته دیگر این که در قبری که میت دیگری دفن شده باشد نیز نمیتوان این میت را دفن کرد، البته در صورتی که منجر به نبش قبر بشود، یعنی قبر میت اول شکافته بشود، و الا اگر نبش قبر در کار نباشد که امروزه در بعض قبرستان‌های شلوغ رایج هست، اشکالی نخواهد داشت. از این مرحله که بگذاریم، نوبت به آداب دفن و آداب هندسی و معماری قبر میرسد. فرمودن که از نظر عمق بهتر است عمق قبر به اندازه قد انسان متوسط گود داشته باشد، و قبرهایی که زمینش سفت و سخت باشد مستحب است که لحد داشته باشد، که مراد از لحد اون جای تنگ است که معمولا به اندازه جسد حفر می شود و در پایان میت را در داخل لحد و با پهلو می خوابانند. از نظر شکل فرمودن که مستحب است یا جزء آداب است که قبر مربع یا مستطیل مانند باشد، و بعد از آنی که میت را دفن کردیم و خاک می‌ریزیم نباید کاملا هم سطح زمین باشد، بلکه به اندازه 4 انگشت حداقل خاک بریزیم و بالا بیاوریم، و از اون مهمتر خود قبر باید محکم باشد، زود خراب نشود. نشانه چیزی روی قبر بگذاریم برای اینکه شناخته بشود. و نیز جزء آداب این هست که بر سنگ، بر لوحه، بر چیزی اسم میت نوشته شود و روی قبر گذاشته شود برای اینکه میت را بشناسیم. نکته دیگر جزء آداب این هست که میت را در نزدیکترین قبرستان دفن بکنیم. اگر در شهر چندین قبرستان وجود دارد، اونی که از همه مهمتر به میت هست همونجا دفن بشود، مگر اینکه قبرستانی دورتر رجحانی داشته باشد، مثل اینکه بزرگان و صلحا و مؤمنان اونجا دفن شده باشد. یکی دیگر از آداب دفن میت این هست که مجموعه خشاوندان و دوستان و بستگان در یک جا و نزدیک هم دفن بشود، که این هم خودش جزء آداب دفن هست. یک سلسله مستحباتی در خود آداب دفن کردن وارد شده است، مثل اینکه به تدریج میت را به قبر برسانند و اینکه جنازه را به آرامی از تابوت بردارن وارد قبر بکنن. اینها مستحباتی است که خود عزیزان با مراجعه به رساله عملیه می توانن یاد بگیرن و انشاءالله عمل نمایند. منتها یک نکته مهم، مجموعه اموری که تا هنوز ذکر گردید در خصوص شهید استثناء شده است، با این توضیحی که کسی که از نظر فقهی شهید میدان نبرد باشد، نیازمند غسل نیست، نیازمند کفن نیست، نیازمند حنوت و امثال اینها نیست، فقط با نماز و تشییع جنازه کردن مستقیما باید شهید را در قبرستان و دفن کرد. این یک نکته هست. نکته دیگر، اگر بر تن شهید هیچ گونه لباسی نباشد، ممکن است به گونه جنازه به دست ما برسد که هیچ لباسی بر تنش نمانده باشد، اینجا فرمودن که حتما شهید را نیز باید کفن بکنیم. اما اینکه شهید چه کسانی هستند تا حدودی در مسائل مربوط به جهاد توضیح داده شد. مهم این که در جهاد مشروع و مقدس شخص حتما باید در تیرس دشمن و در میدان نبرد از بین برود. اگر در صحنه نبرد زخمی بشود و پشت جبهه مثلا شهید بشود، همچه شخصی مشمول احکام شهید نیست و حتما باید غسل و کفن و حنوت و امثال اینها در حق او مراعات شود. نکته دیگر این که در مراحل بعد از دفن با توجه به این که مصیبت هجوم می آورد و حالات صاحبان عزا منقلب می گردد، بهتر است که به اونها تسلیت داده شود و این جزء مستحبات مؤکد است که به اونها سرسلامتی بدهیم و قوت قلب بدهیم و فرمودن مستحب است تا 3 روز برای صاحبان عزا غذا بفرستیم. غذا خوردن در خانه صاحبان عزا و در منزلشون و در نزد اونها جزء مکروهات هست. کسی که میت را در قبر میگذارد نیز یک سلسله آدابی دارد، از جمله این که پا برهنه و سر برهنه باشد. در هر صورت این مستحبات بسیار زیاد هست که در این سلسله دروس نمیتوان تفصیلاتش را بیان کرد. نکته مهم و اساسی مخارج کفن و دفن هست. اونهایی که مستحضر هستن میدانن که خود دفن کردن یک سلسله مخارجی دارد: کندن قبر، زمین قبر، کفن کردن، حمل و نقل جنازه و به علاوه کرایه اتوبوس، کرایه ماشین، بسیار از چیزهای دیگری که ممکن است مخارجی در میان داشته باشد. در هر صورت سؤال این هست که مخارج کفن و دفن میت را چه کسانی باید بپردازند؟ پاسخ این هست که اگر میت وصیتی کرده باشد و وصیتش تا حد ثلث باشد، باید بر اساس وصیت و نظر خود میت مصرف بشود. ممکن است خود میت مبلغ خاصی را برای این کار در نظر گرفته است که باید بر اساس اون اقدام بکنیم. اگر خود میت در این خصوص سفارش و وصیتی ندارد و میت خانم باردار هست، تمام مخارج کفن و دفن این میت بر عهده شوهرش هست. اما اگر گزینه دوم هم نیست، میت مرد هست یا خانم است که شوهر ندارد و خود میت هم هیچ گونه وصیتی نکرده باشد، اینجا فرمودن که تمام مصارف، خود خرید کفن، خرید صدر، خرید کافور و خرید آب، احیانا مثلا تهیه زمین قبر، کندن قبر، هر آنچه که از مصارف می شود، این مصارف را از مال خود میت باید برداشت و از اصل مال برداشته می شود و در واقع مثل دین هست که در این جهت تا زمانی که مخارج تجهیز میت، کفن و دفن میت تمام نشود، هیچ گونه حقی برای ورثه در تصرفی در اموال نخواهد بود. نکته دیگر این که گفته می شود کفن کردن میت واجب هست مثلا، یا غسل دادن میت واجب هست، کفن کردن میت واجب هست، نه کفن دادن میت. اگر میت مسلمان فوت کرد، بر سایر مسلمانان تهیه کفن او واجب نیست، اگرچه کار مستحب است. اونی که واجب هست اگر خود میت کفن داشت یا ورثه کفن داد، بر بقیه واجب هست که برای کفن کردن او قیام بکنند و این خودش یک واجب کفایی است که در فقه اسلامی مطرح شده است. نه تنها کفن کردن، غسل دادن همین جوری هست و سایر امور مربوط به میت همگی جزء واجبات کفایی هست. در هر صورت یک قاعده کلی این که انسان مسلمان احترامش چی در حیات و چی در ممات باید محفوظ باشد، همچنانی که نباید به شخصیت و کرامت شخص در زندگیش حق شود، بعد از مرگ هم باید احترام او را نگه بداریم. بعد از آنی که میت به صورت مشروع و کاملا شرعی دفن شد، ممکن است موارد پیش بیاد که نیازمند نبش قبر باشیم. مراد از نبش قبر صرف خاک برداشتن به اندازه محدود نیست. مراد از نبش قبر این است که به اندازه قبر شکافته و باز بشود که جسد میت دوباره پیدا بشود و با چشم دیده بشود. قانون اولی این هست که قاعده اولی این هست که نبش قبر مسلمان، حتی مسلمانی که دیوانه باشد، حتی مسلمانی که بچه باشد، نبش قبرش کار حرام خواهد بود و نباید نفش قبر صورت بگیرد. مواردی که استثناء شده است از جمله این که اگر میت بدون غسل دفن شده باشد یا غسلش مثلا باطل باشد، اینجا هم میتوان نفش قبر کرد. یا اینکه میت بدون کفن دفن شده باشد یا اینکه کفنش مثلا غصبی باشد، اینجا هم میتوان نفش قبر کرد. یا میت تمام شرایط را داشت ولی رو به قبله دفن نشده باشد، اینجا ها باز نفش قبر اشکال نخواهد داشت. همچنین اگر میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک راضی نشود، البته اگر با صلح و با پرداخت مبلغ و امثال اینها میتوان رضایت مالک را گرفت، قهرن باید رضایتش را به دست آورد و اگر رضایتش امکان ندارد میتوان نفش قبر کرد. همچنانی که ممکن است با میت مال غصبی دفن شده باشد یا مالی دفن شده باشد و صاحبان مال راضی نباشد که اون چیز نزد میت بماند، ساعت موبایل امثال اینها. در هر صورت در این موارد که مال محترم و قابل توجه در نزد میت باقی مانده است، نبش قبر اشکالی نخواهد داشت. گاهی ممکن است نبش قبر برای اثبات حق صورت بگیرد، مثلا مرگ مشکوک بوده است، پزشکان نمیتوانند نظر بدهند مگر اینکه اصل جسد را معاینه بکنند، اینجا باز نبش قبر اشکالی ندارد برای اینکه حق ثابت بشود. یا اگر خدای نکرده میت در جای دفن شده است که شایسته شأن او نیست، مثل اینکه مسلمان در قبرستان کافر دفن شده باشد، که اینجا بازم اشکال ندارد که میت را نبش قبر بکنیم. نکته دیگر این که گاهی خود نبش قبر از نظر عقلی و شرعی ضرورت و اهمیت پیدا میکند، مثل این که خانمی که دفن شده است در شکمش بچه زنده باشد، برای نجات جان بچه نبش قبر بکنیم، او را جراحی و بچه را از شکمش بیرون بیاوریم، که اینجاها با توجه به این که نجات جان فرد متوقف بر نبش قبر هست، نبش قبر جایز خواهد بود. نکته دیگر این که ممکن است این شخص دشمنانی داشته باشد، اگر جسدش اینجا دفن بشود ممکن است دشمنانش او را نبش قبر بکنند، یا در رندهی مثلا او را نبش قبر بکند، یا محل رفت و آمد سیل هست، معمولا اینجا سیل جریان پیدا میکند، در این موارد نبش قبر و برداشتن جسد و انتقال آن به مکان امن اشکالی نخواهد داشت. در برخی موارد ممکن است عضوی از اعضای بدن میت با او دفن نشده باشد، خدای نکرده شرایط جنگی بوده است، صحنه جنگی هست، یا شرایط خاصی تصادفی جدی پیش آمده است، عضوی از اعضای بدن میت مثل دستش در وقت دفن وجود نداشت، بقیه جسد را دفن کردیم، بعدم دستش به دست ما رسید، اینجا فرمودن نفش قبر اشکال ندارد و میتوان عضو باقی مانده را با میت دفن کرد. البته باید به گونه دفن بکنیم که در حد امکان جسد میت دیده نشود. یکی دیگر از موارد جواز نفش قبر جاییست که کاملا بدن میت پوسیده شده باشد. بالاخره اهل خبره و کارشناسان و اهل تجربه می فهمن از نظر زمانی مدت گذشته باشد که یقین بکنیم که جنازه کاملا پوسیده شده است. در این صورت فرمودن باز نبش قبر اشکالی ندارد. اینها مهمترین موارد بود که برای جواز نبش قبر ذکر کرده اند. البته یک استثنای اینجا داریم در خصوص نبش قبر امامزاده ها و صلحا و شهدا و علما، که معمولا قبرشون ممکن است زیارتگاه باشد، یا حتی اگر زیارتگاه هم نباشد نبش قبر اونها بنابر احتیاط واجب مطلقا حرام هست و در هر صورت باید از نبش قبر این موارد پرهیز کرد. از این مرحله که بگذریم، در سایر موارد همانطوری که عرض کردم اگر وجه معقولی داشته باشیم، اگر ضرورت عقلایی پیش بیاد، میتوان نبش قبر کرد در حدی که جسد میت مشاهده بشود. یکی از مستحبات تلقین کردن میت هست که اهل اطلاع می دانند که بعد از گذاشتن میت در قبر، خود خواندن تلقین که محتوایش اعلام شهادتین و عقاید حق برای میت هست، این هم خودش جزء کارهای مستحبی هست. در هر صورت اینها مهمترین نکاتی بود که در ارتباط با دفن میت و آداب دفن میت در فقه اسلامی وارد شده است. امیدوارم که خدای سبحان توفیق آشنایی با احکام خودش و ترویج احکام خودش و عمل به آنچه را که رضای او در آن هست برای تک تک ما عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.